دست امام که بحث خودسازی رو داشتن، این که دوشنبه ها و پنجشنبه ها رو روزه بگیرید و بحث های خودسازی رو داشته باشین، که خب اینا زیرساخت بود برای بحث های حضور در جهاد و همچنان در حضور در جبهه های جنگ و دفاع مقدس. خب بحث سازندگی و بحث های اخلاقی یه پایه و درست خمیرمایه کل بچه های دوران دفاع مقدس بود. ما با الهام از توصیه رهبری انقلاب که مرحوم از دمون بودن، دوشنبه ها رو روزه می گرفتیم. از سال 61 جلسه ما آغاز شد، دوشنبه ها روزه داشتیم و همین دوستانی که در کمیته فرهنگی ابتدا در جهاد بودیم، بعد رفتیم در قسمت‌های مختلف، بعد این دوشنبه‌ها که روزه می‌گرفتیم افطار رو خونه همدیگه می‌رفتیم دوشنبه‌ها، بعد هم قرائت قرآن داشتیم، مسئله احکام داشتیم، بحث‌های اخلاقی داشتیم، یادآوری بحث‌های دفاع مقدس داشتیم. این گعده و این جلسه ما از سال 61 تقریبا از خرداد ماه 61 شروع شد، به لطف لایحه زمان جنگ هم تقریبا خیلی به ندرت تعطیل میشد که همه در جبهه حضور داشتن، ولی اکثرا حتی با 2-3 نفر هم تشکیل میشد. و خب دوستانی که تو جمع ما بودن از بنیانگذاره جلسه شهید صحرانورد بود، شهید حسن رمضانزاده بود و مرحوم خراسانی بودن که از جانبازان دفاع مقدس بودن، اینا از با ما از بنیانگذاره جلسه بودیم. و هر هفته دوشنبه ها ما اذان مغرب با توجه به نوع فصل، اذان مغرب اگه روزا بلند بود که ما یک ساعت قبل از اذان جلسه شروع میشد، اگه روزا کوتاه میشد با اذان مغرب جلسه ما با نماز جماعت و افطاری شروع میشد. خب دوستان زیادی بودن در جمع ما، الحمدلله به لطف الهی در طول 40 و چند سال این جلسه که در اصل یه محفل انس هست، هم با قرآن هم با احکام و بحث‌های اخلاق اسلامی و هم دیدار دوستان، یعنی خیلی از این بابت ما خیلی خوشحالیم، خدا این نعمت داده که هر هفته دوستان رو دور هم میبینیم و جلسه بسیار معنوی و دوست داشتنیه. بسم الله
عزیزانی که در این جلسات قرآنی شرکت می‌کردند، طبیعتاً از سطوح مختلفی بودند که هر کدوم به اندازه توانشون قرآن را تلاوت می‌کردند. اما از اونجایی که علاقه به روحانی و روانخوانی خیلی زیاد بود، با تلاش استاد همه اعضای جلسه خودشون را به حد قابل قبولی در روحانی و روانخوانی قرآن رسوندند.
آموزشی که در دوران جلسه داشتیم هر هفته خوب تکرار میشه. ما در مثلا در حدود 4-5 سال قبل فقط یک مثلا نصف صفحه قرآن رو استاد قرائت میکرد، ما همه همون رو قرائت میکردیم، خودش حال تمرین داشت. دیگه از 5 سال گذشته دیگه نه، ما کل قرآن رو دور میزنیم، یعنی عملا قرائت رو حالت دوره داریم.
استاد طهماسبی که مسئولیت جلسه را به عهده دارن و بیش از 60 سال هست که فعالیت های قرآنی دارن، از همون شیوه سنتی خودشون برای آموزش اعضای جلسه بهره میبرند که اتفاقاً همه کسانی که شرکت میکنن این روش را دوست دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد.
قل هو الله. الله الصمد
لم يلد ولم يولد.
لم يلد ولم يولد.
ولم يكن له كفوا أحد.
ولم يكن له كفوا أحد.
رزمندگانی که درس عاشقی را از مولای خودشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آموختن، امروز در سنگر دفاع از قرآن هستند تا فردای قیامت شرمنده شهدا نباشند.
تو. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
بله دوستان، حالا که صحبت از یتیم نوازی شد، جا داره که به این حدیث گوهربار از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اشاره کنم که فرمودند هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب می سازد، همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته. بله عزیزان، این حدیث رو خوندم تا درباره طرح اکرام ایتام مطلبی رو عرض کنم که طرح اکرام ایتام در کشور عزیزمون از سال 78 با هدف حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی های این عزیزان در زمینه معیشتی، تحصیلی و درمانی شروع شده. در این طرح خیرین با حمایت مالی از یک یا چند فرزند یتیم در طول سال اقدام به رفع مشکلات مادی و معنوی اونها میکنن و این طرح اولین و آخرین نیست، چرا که همونطور که اشاره کردیم و دوستان پخش کردن، امسال هم پویش به عشق علی در ادامه همین طرح در حال برگزاریه. ان شاء الله هر جایی که هستید شما گرامیان و به خصوص کسانی که توانایی دارن دست به جیب باشن و با این کاری که انجام میدن، با یتیم نوازی، با در واقع اکرام ایتام، دلی رو خوشحال کنن و در واقع خداوند رو خوشحال کردن. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون و ممنونم از اینکه با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. محضر مبارکتون عرض میکنم که پرسمان خانواده پاسخ به سوالات تربیتی توسط استاد یوسف زاده برنامه بعدی هست. انشالله 23:55 دقیقه هم بعد از کلام امام وارد روز دوشنبه میشیم و در محضر شما گرامیان انشاءالله تا 6 بامداد فردا همراه خواهیم بود با برنامه های مختلف. بریم سراغ پرسمان خانواده.
سوال داشتم خدمتتون، این که
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، همراهان خوب برنامه پرسمان خانواده، خیلی خوش آمدید به یک شنبه ای زیبا بعد از ظهر دلنگیز ساعت 16 که ما در خدمت شما هستیم در 45 دقیقه آینده تا از خانه با خانواده بگیم و این کانون گرم، این کانون مقدس، این کانون اسلامی که انشاءالله اسلامی باشه و تداومش هم در جهت اسلام باشه، بریم و برگردیم و دهانمون رو خوشبو بکنیم با ذکر یک صلوات محمدی و برگردیم و همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
کارشناس خوب برنامه‌مون هم به جمعمون اضافه شدند، استاد رضا یوسف‌زاده، زوج درمانگر و مشاور خانواده و همچنین دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه کشور که در استودیو حضور دارند. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که ایام پر خیر و برکت بر اونها باشه و اون چیزهایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره و خیر و برکت دنیوی و اخروی برای هممون داشته باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از دعای خیرتون. و اما صحبت کردن در مورد خانه و خانواده و زندگی شاید یکی از شیرین ترین بحثایی باشه که شما بهش علاقه دارید، رشتتون بوده، زوج درمانگر هستید و قطعا ما هم از شنیدن این معلومات شما، این تلاش شما، این پژوهش شما در زمینه خانه و خانواده یاد میگیریم و حالمون خوب میشه و حال اطرافیانمون رو هم انصافا خوب خواهیم کرد با آگاهی که از طریق این برنامه انشاءالله به دست میاریم. اما در هفته های گذشته ما سوال پرسیده بودیم از شنوندگان خوبمون، مثلا راز موفقیتتون در رابطه با خانواده همسر چیه، یا راز موفقیتتون در زندگی چیه، که تلفن زدید، پیامک فرستادید و دو تا تلفن خیلی خوب به دستمون رسید که گفتیم در برنامه پخشش بکنیم و این رازهای موفقیت رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، این تلفن اولی رو بشنویم و برگردیم.
بنده 43 سال از ازدواجمان میگذره، صاحب 3 فرزند شدیم که مدارج عالیه رو طی کردن و واقعا ما در زندگی سختی های زیادی کشیدیم، ولی با صبر و حوصله و اعتقاد داشتیم که انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، با هر سختی آسایشی هست. الان که مثلا صاحب خانه و زندگی شدیم، این جدیدا خیال میکنن اول اینطور بوده. شعر عربی هست میگه یر الناس دهنن فی قواری رصافی یا ولم یترمو یجری علی راس سمسم. مردم روغن کنجد را خیلی صاف در شیشه میبینن، ولی نمیبینن که بر سر آن بیچاره چه آمده است و چه زحماتی تا این روغن شده است. واقعا ما هم مستاجر بودیم، به عنوان یه دبیر حقوق ما تا دهم تمام می شد، کار دومی داشتیم تا به اینجا رسیدیم و اعتقاد داشتیم که بالاخره این سختی ها به پایان می رسه. امیدوارم اینا هم که تازه ازدواج میکنن باید سختی تحمل بکنن، صبر و حوصله در زندگی داشته باشن.
خب این زندگی 43 ساله که اگر حساب بکنیم مثلا این آقا 20 ساله 25 ساله بوده ازدواج کرده، حدود 70 ساله هستند الان، جوونن ماشاءالله، دلشون جوونه و الان راز زندگی 43 سالشون رو گفتن به ما. خیلی ممنونم از این صدای قشنگ، از این بیان زیبا که با ما به اشتراک گذاشتید. لطفاً بیشتر به ما زنگ بزنید. اگر دنبال راه‌های ارتباطی هستید، من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم که شما بتونید با ما تماس بگیرید، صدای قشنگتون رو ما بشنویم. پیشنهاد می‌کنم در ساعت اداری تماس بگیرید. حالا شماره تلفن هامون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 3-4-0-553. هر ساعتی از شبانه روز دلتون خواست میتونید تماس بگیرید، میتونید پیامک بفرستید، اما برای تماس ساعت اداری، برای پیامک زودتر پیامکتون پیدا بشه و بهتر دیده بشه و در برنامه مطرح بشه، میتونید در ساعتی که برنامه پخش میشه پیامک بفرستید. یعنی همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم تلفن همراهتون رو بردارید، 3-4-0-553 رو شماره گیری بکنید در اون قسمت نوار نام یا نوار آدرس برای ما پیامکتون رو بنویسید و ارسال بکنید. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. نکته‌ای هست در رابطه با این تلفن استاد عزیز که بخواید بهمون بگید؟
نکته بسیار زیبایی رو خیلی با ضرب المثل و مثال زیبا و بله، شعر زیبایی بله، تعریف واقعا کردن. واقعا یکی از ویژگی‌های زوجین موفق اینه که آستانه تحمل بالاتری دارن.
بله.
یعنی در مقابل چالش‌ها نمیشکنن. یه خاطره تعریف کنم و
بله،
بریم سراغ مبحثمون. از یه بزرگی، یک فرد مسنی پرسیدم که چرا در نسل شما طلاق کمتر بود، در نسل‌های جدیدتر بیشتر شده.
واقعا
یه جواب قشنگی داد، گفت چون نسل ما نسلی بود که اگر چیزی خراب میشد تعمیرش میکرد، نسل شما نسلیه که چیزی خراب بشه دورش میندازه. این چقدر قشنگه، فکر ساختن و درست کردن. یعنی اون کلیده، و برای ساختن و درست کردن همین صبر و تحمله نیاز.
اصلا در آموزه‌های دینی ما هم همینطوره،
در مهندسی خانواده ملکوتی، خانواده خوشبخت، هدف غایی رو توضیح دادیم. حالا اومدیم سراغ کارکردها. کارکرد اول آرامش بخشی بود، لتسکنو الیها، که در مورد نیازهای زن و مرد، وظایفشون در قبال همدیگه، خطاهاشون برای اینکه نیازهاشون برطرف نشه صحبت کردیم. اومدیم دنبال دومین کارکرد در قرآن که با این آیه شروع کردیم، 187 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. تشبیه کرده زن و مرد رو به همدیگر، به مثل لباس هستن. گفتیم لباس ویژگی‌های مختلفی داره، از همین تشبیه استفاده می‌کنیم و چند تا کارکرد قشنگ در زندگی رو توضیح می‌دیم. در تفاسیر مختلف، علل خصوص مرحوم حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان به این نکته اشاره می‌کنم، من نقل به مضمون می‌کنم، که میگن نزدیکترین چیز به بدن لباسه، بی‌واسطه ترین چیز، و به اون بدن امنیت میده، سلامتی میده، آرامش میده، نقصها رو میپوشونه، از سرما گرمای زندگی محافظت میکنه. یعنی تشبیه قشنگیه. تشبیه به لباس، اولین ویژگی لباس طبق همین نکتهی که در تفاسیر مختلفی بهش اشاره شده که نزدیکترین چیز به بدن لباسه، میشه گفت که یکی از کارکردهای رابطه زوجی نزدیک هم بودنه، هم نزدیکی فیزیکی، هم نزدیکی روانی، هم نزدیکی شناختی، هم نزدیکی عاطفی، به هم نزدیک شویم، به هم نزدیک باشیم، یک رابطه بدون واسطه، بدون مانع، بدون آزار و اذیت. هر کسی که باعث بشه بین یک زن و شوهری فاصله بیفته، خلاف اراده خداوند عمل کرده. خداوند میخواهد زن و شوهرها به هم نزدیک باشن. اگر من خدایی نکرده تو اطرافیانم، دوستانم، خدای نکرده با غیبتی، تهمتی، چشم و همچشمی، حرف نابجایی باعث بشم بین زن و شوهری فاصله بیفته، اراده خداوند که میخواد این دوتا لباس باشن رو من نقض کردم. یعنی رفتم خدای نکرده تو جبهه شیطان که میگه میخوام بینتون بغض و عداوت رو جاری کنم عمل کرده. اما نزدیک بودن یعنی چی؟ چند تا ویژگی بگیم چجوری نزدیک بشیم. ببینید، یک، صمیمیت. به کی میگی رفیق صمیمی؟ با اون که باهاش خیلی حرف میزنی، درد دل میکنی، خاطرات مشترک داری، با همدیگه این ور اون ور میرید. پس صمیمیت، برای نزدیکی ما نیاز به صمیمیت داریم، نیاز به گفتگو داریم. آدم های صمیمی با هم حرف میزنن، نه اینکه بیان یکی سرش تو گوشی اون ور اتاق، یکی سرش تو گوشی تو این یکی اتاق. این اون لباس بودنه نیست، اون نزدیکیه رو تأمین نمی کنه. وقت گذاشتن، آدم های صمیمی، آدم های نزدیک به هم، برای هم وقت میذارن، به هم دیگه گوش میدن، تو کارهای هم دیگه به هم دیگه کمک میکنن. وقت گذاشتن برای با هم بودن، با هم امروز غذا درست کنیم، سفره رو با هم جمع کنیم، کارهای با همی دوتایی دو نفره با هم بریم قدم بزنیم، اینها نزدیکی ایجاد میکنه. بعضی زن شوهرها میان تو اتاق مشاوره به ما میگن که آقای فلانی بین من و همسرم فاصله افتاده. بعضی وقتا میبینی مشکل جدی ندارن، فقط به خاطر اینکه اوایل زندگی خیلی به هم نزدیک بودن، اصطلاحا غره میشن، خیالشون راحت، ما دیگه تا آخر عمر نزدیکیم. نه، این نزدیکی به مراقبت نیاز داره. اول زندگی نزدیکی، دیگه حالا هر کی تو کار خودش باشه این نزدیکی باقی میمونه؟ نه، کم میشه، فاصله میفته. آیا فاصله افتاد زندگی تموم شده؟ نه. همین اخیراً یه مراجعه پیش من میگفت که مثل قبل دوستش ندارم، محبتم کمتر شده به خاطر این عصبانیتاش. گفت درست میشه آقای فلانی؟ گفتم اگر محبت میتواند کم بشود، پس میتواند زیاد هم بشه. یعنی قابل تغییر است. اگر تغییر کرده است پس دوباره میتواند تغییر کند.
یعنی ما در واقع نگاه بکنیم به تاریخچه ارتباطمون، ببینیم زمانی بوده که با هم خیلی خوب بودیم و نزدیک بودیم. پس میشه بازم پس میشه.
وقتی نوسان داره پس قابل تغییره. فقط باید قاعده تغییرش رو یاد بگیریم. و آخرین چیز در مورد نزدیکی، علنی بودن رابطه است. آدمهایی که با هم نزدیکن همدیگر رو قایم نمیکنن، خجالت نمیکشن. این همسر منه.
یعنی منظور شما اینه جلوی بقیه ابراز علاقه کنیم؟
نه، منظورم اینه که جلوی بقیه بگم من متأهلم. نشان تأهل، تعهد، وفاداری. فضای مجازی، آدم متأهل باید تو فضای مجازی تو خصوصیات اون صفحه خودش بنویسه من متأهلم. ببین این غربی‌ها تو روابط غیر شرعیشون می‌نویسن من در رابطه هستم.
بله.
و من متأهل چرا نباید اینو اعلام کنم؟ این که من متأهلم، متعهد به زندگی، مثلا خودش حریم میسازه برای زندگی. علنی بودن باعث میشه که ماها به هم نزدیک. ببین میریم جایی، خونه خودمون، خونه پدر مادرمون، نه زشته پیش هم بشینیم. چرا زشته؟ همسرم حریم رو مراعات میکنیم، ابراز عاطفی های که مربوط به خصوصیه که از کارکردهای دیگه لباسه ساختن حریم خصوصی قسمت بعد راجبش صحبت میکنم سرش. ولی این که من همسر دارم، همسرم رو دوست دارم، به همسرم افتخار میکنم، به همسرم اعتماد دارم، رابطه من با همسرم خوبه، چیز پنهان کردنی نیست. این چیزیه که باید گفت متأهل بودن. رضا ما تو روایت داریم عروسی را علنی بگیرید، خواستگاری را مخفی انجام بدهید بی سر و صدا، ولی عروسی را علنی اعلام کنید. من ازدواج کردم، من با این خانواده وصلت کردم.
یعنی ما بیایم جلو جمع در واقع ابراز علاقه نکنیم، ولی در واقع جاهایی که میریم متوجه باشن که من ارتباطم با همسرم خوبه.
خوبه، من آره، رابطه
ولی اینجا یه ایرادی پیش میاد، چشمون نمیکنن.
جزئیات رو نباید وارد بشیم.
آها.
ممکنه حسرتی ایجاد کنه اینا. این که من رابطم خوبه با همسرم، زندگی رو دوست دارم، آره الحمدلله. ما خیلی وقتا میریم با ارسال پیام‌های منفی ناراحت کننده حال بقیه‌رم خراب میکنیم، ذهن خودمونم منفی میشه نسبت به همسرمون،
میفتیم تو مقایسه.
آره، ما باید بگیم ما رابطه خوبی داریم و متأهلیم. باید نمیدونم اگه حلقه داره حلقه داشته باشه، هر چیزی باید یک نشانگر این که من متأهلم و در یک رابطه عمیق ابدی با یک نفر قرار گرفتم، این برای خودم همسرم روشن باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس تا همینجا نقطه میذاریم از پوشش همسران برای همدیگر، در واقع پوشش بودن همسران برای همدیگر. این موضوعی است که داریم بهش میپردازیم و میخوایم بریم سراغ سوالات شما. این جلسه، این برنامه خیلی طول کشید، میدونم تقریبا نیمه ای از برنامه رو ما به مفاهیم پرداختیم، اما اون تلفنی که اول برنامه پخش شد واقعا فکر میکنم که ارزشش رو داشت بلده. در موردش صحبت بکنیم. رموز زندگی موفق و یک زندگی 43 ساله که این عزیز دلمون زنگ زد و گفت میتونه برای خیلی از ما جوانها راهگشا باشه که عوض نکنیم شریک زندگیمون رو. سری نریم بگیم طلاق طلاق، ما بریم سراغ سازش، سراغ درست کردن. و به قول استاد رضا یوسف زاده که روبروی من نشستن، بخت بخت اوله، درستش بکنیم. درست
بله،
میگم؟
بله،
خیلی
بله.
ممنونم. بریم سراغ سوالات شما و پاسخگویی استاد یوسف زاده. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
خدمتتون عرض کنم که من یه روشندلم، خانومم خیلی منو اذیت میکنه، در مزیقه منو قرار داده و خدمتتون عرض کنم که حقوق دستشه، مراسم دستشه، پیروی تعداد پیروی از من نمی کنه، بدون اجازه ساعت 11 شب بلند میشه میاد. من میخواستم ببینم از کارشناس محترم ببینم باید چی کار بکنم. من مراجعه هم کردم به خود دادگاه، گفت حق با شماست، حق با شمایی که نابینا هستی. اینو محبت بکنه از کارشناس بپرسی سید مهدی چوبوشی هستم.
چی کار باید بکنین عزیز دل ما؟
واقعا ما متاسفیم که این تجربه رو شنیدیم و خیلی. این مخاطب گرامیمون تو این تجربه پرچالش، هم تجربه این که یک نابینایی رو دارن تجربه میکنن و همین که چالشی با همسرشون دارن تجربه میکنن که هم از تون صداشون معلوم بود که این رنجیده خاطریه ایشون، رنجیده خاطریه که چند مدتی طول کشیده و ایشون رو داره آزار میده، حتی به خاطرش رفته سمت کارهای قانونی. ببینید، در مواردی که اعضای خانواده از نظر قدرت و نفوذ در محیط خانواده دچار ناترازی قدرتن،
درست.
یعنی یک نفر به خاطر اینکه حقوق دستشه، به خاطر اینکه رفت آمداش بیشتره، قدرت بیشتری رو تو محیط خانواده پیدا میکنه، گاهی وقتا باعث میشه از این قدرت در محیط خانواده، قدرت یعنی دیگران به من وابستند، خب متاسفانه گاهی باعث میشه که سوء استفاده اتفاق بیفته و این واقعا حال رابطه رو خراب میکنه و حال اون فردی که داره سوء استفاده میکنه هم خراب میشه، از زندگیش راضی نمیشه. کسی که دای خانومی که دای 11 شب بیرونه بعد میاد بدونه که به همسرش اطلاع بده، یعنی یک رابطه گرم و صمیمی خوب تو محیط خانهش نداره. یعنی استفاده از این قدرت ها، هر کسی تو محیط خانوادهش به دلیل شرایط طبیعی اگر قدرتی رو به دست میاره و دیگران به او وابسته هستن، نیازمند او هستن که یک سری مسائل، چه نیازمندی روانی، چه نیازمندی عاطفی، چه نیازمندی مالی، چه نیازمند کمک کردن، نگهداری کردن، برای اینکه حال خودشون خوب بشه، خانوادهشون گرم بمونه، باید این قدرت رو به نفع خانواده استفاده کنن، نه به نفع خودشون. من میخوام به این برادر بزرگوارمون بگم مطمئن باشید حال همسرتونم تو این شرایط خوب نیست، بیرون رفتن و تفریح جای خودشه، از اون نظرشون شاید تأمین باشه، ولی از نظر این که من با یک رابطه گرم با یک همسر،
یک رابطه امن در فضای خانه
با همسرم داشته باشم توی خانه ندارن،
درست.
یعنی چیزی را ندارند ایشون. من پیشنهادم به این برادر بزرگوارمون اینه که بیا خودتون در یک فضای آرام با آرامش با همسرتون گفتگو کنید، یه سری اختیارات رو خودتون بهش بدید، همونطور که گفتید مثلا حقوق دستشو، یه سری اختیارات رو بدید بهش، چون بالاخره معلومه داره باری از دوش این خونه رو ور میداره، به جای اینکه تعارض منافع و جنگ پیدا کنیم، یه سری اختیارات رو، اموراتی که در دست اوه، خودتون بسپارید، الان که ایشون داره استفاده میکنه
حقوق دست ایشون،
حداقل خود شما هم بگید این باشه باهات صحبت ما، این دست شما، تا حالا اگه اعتراض کردم بیشتر می‌خواستم زندگیمون گرم بشه،
درست.
ولی من میگم دست شما، ولی به نفع زندگیمون این کار رو انجام بده، یعنی یک گام به سمتش بریم. در گام بعدی توقعات خودتون رو بیان کنید از ایشون، اولم از توقعات شروع کنید که میدونید ایشون مشکلی نداره، میتونه باش کنار بیاد، گام به گام برید. اگر دیدید که این مسیر هم جواب نمیده، از یک واسطه، یک آشنایی، یک روحانی محلی، یک مشاوری، کسی که مددکاری همراه شما هست و میتونه بیاد با همسر شما گفتگو کنه، و همونطوری که قرآن به ما سفارش میکنه بعضی جاها که کارمون گیر میکنه، میتونیم از یک داور عاقلی استفاده کنیم، اهل دوتامونم باشه، خیر دوتامونم بخواد، بیایم بگیم آقا شما بیا مسئله ما رو حل کن. گاهی وقتا از بیرون یه نفر حرفی رو بشنوه بیشتر میپذیره، اگر شد مشاور، اگر نشد یه آدم عاقلی تو دور و برمون، مسجدمون، یه خانم جا افتاده ای، از او درخواست کنیم، توی فامیلمون، رابطه‌ش هم با همسرمون خوبه، مادر خودش، خواهر خودش، بدون اینکه همسرمون رو پیشش خراب کنیم، بگیم ما این چالش رو داریم، شما بیا با صحبت کن با دوتامون، بعد این مسئله رو ببین چه جوری پیش میاد.
تا اینجا استاد متوجه شدم که دنبال مقصر نگردیم، حق با کیه، حق با کیه نداریم، و صرفاً تمرکز این عزیزمون روی زندگی حل و حل مسئله باشه. این که تا اینجا تقصیر کی بوده مهم نیست، از الان به بعد میخوایم چجوری زندگی بکنیم و چجوری زندگیمون رو پیش ببریم. اینو من دریافت کردم.
حالا ما دو تا راهکار پیشنهاد دادیم، میشه ایشون بیشتر فکر کنه، مشاور معتمد.